و دف با صدای سیمین قانم در اینجا مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسپور.
در باکو ناظران از احزاب مخالف در رفراندوم جمهوری آذربایجان میگویند مقامات به طور تصنعی میزان شرکت رای دهندگان در آن را که در زمینه تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی برگزار شده است بیشتر جلوه میدهند. این در حالی است که کمیته انتخاباتی جمهوری آذربایجان میگوید تا بعد از ظهر شنبه نزدیک به 70% از رای دهندگان ثبت نام شده با انداختن رای خود به صندوق‌ها نتیجه رفراندوم را معتبر ساختند. ناظران انتخاباتی از حزب حیدر علیف میگویند هیچ تخلفی در این رفراندوم مشاهده و ثبت نشده است. این رفراندوم تغییراتی را در زمینه چگونگی انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان پیشنهاد کرده است. گروه‌های مخالف در جمهوری آذربایجان دولت و متحدانش را به تخلفات و تاکتیک‌های فشار برای تضمین شرکت رای‌دهندگان و تایید تغییرات متهم کردند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده ریچارد آرمیتاژ می‌گوید نفوذ چریک‌ها به داخل آن بخش کشمیر که در کنترل هند است ادامه دارد، اما پاکستان به وی اطمینان داده است که در این امر مسئول نیست. آرمیتاژ روز شنبه در اسلام‌آباد به دنبال گفتگو با پرویز مشرف رئیس جمهوری و دیگر مقامات پاکستانی اظهار داشت، به وی گفته شده است که نفوذ چریک‌ها چیزی نیست که تحت حمایت پاکستان باشد. آرمیتاژ در مأموریتی برای صلح و به منظور کاهش تنش‌ها میان پاکستان و هند بر سر منطقه مورد اختلاف کشمیر به منطقه سفر کرده است. هزاران تن از کشاورزان و سربازان چینی روز شنبه برای تقویت اقدامات تدافعی در برابر خطر احتمالی سیل در پیرامون دریاچه عظیم در مرکز چین دست به کار شدند. سطح آب دریاچه دونگتین در هفته جاری هر روز به طور متوسط نیم متر بالا آمده است. انتظار می رود میزان افزایش سطح آب دریاچه روز یک شنبه به 35 متر و به نقطه اوج خود برسد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تفسیر بیطرفی از موضع ایران در قبال بحران جاری عراق را برداشتی غیر واقعی و خلاف مواضع صریح و رسمی تهران خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا کمال خرازی روز شنبه گفت تهران مخالفت خود را با آنچه که وی آن را یک جانبه‌گرایی آمریکا خواند اعلام کرده است و اقدام نظامی آن کشور علیه عراق را کاملا مردود می‌داند. و این سخنان را در واکنش به اظهار نظرهای دائر بر بیطرفی ایران در قبال حمله احتمالی ایالات متحده به عراق بیان کرده است. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار اعضای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی سیاست آینده قوه قضاییه را محدودیت مراحل تجدید نظر در احکام و آراء دادگاه‌ها دانسته است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی وی با اشاره به موارد مکرر اعتراض و تجدید نظر در آرا و احکام صادر اظهار داشته است، سیاست آینده دستگاه قضایی محدود کردن مراحل تجدید نظر در احکام و آرا دادگاه است که نمونه آن در لایحه اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب منظور شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد دادفر، نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آینه جنوب به دادگاه احضار شده است. روز شنبه به ایرنا گفت باید حداکثر ظرف مدت 3 روز برای ادای توضیحات درباره شکایات مدعی العموم در دادگاه حاضر شود. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آینه جنوب گفت که 14 مورد شکایت از سوی مدعی العموم برای 7 شماره روزنامه آینه جنوب مطرح شده است. کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل رود لوبرز روز شنبه برای یک دیدار 5 روزه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. رود لوبرز روز شنبه با حامد کرزای رئیس دولت انتقالی و دیگر مقامات ارشد افغانستان دیدار کرد. وی قرار است روز دوشنبه راهی قندهار شود و از اردوگاه سپین بولدک که حدود 30,000 آواره را در خود جای داده و نیز اردوگاه دیگری که به تازگی برپا شده است دیدار کند. و نخست وزیر ژاپن جونیچیرو کویزومی قول داده است که برای عادی سازی روابط دیپلماتیک با پیونگیانگ تلاشی جدی کند و از کره شمالی خواست که آن کشور نیز چنین کند. پیام کویزومی روز شنبه در جریان سفر یک هیئت دیپلماتیک ژاپن به پیونگیانگ توسط هیتوشی تاناکا سرپرست امور آسیا و اقیانوسیه آن کشور تسلیم هونگ سونگ نام نخست وزیر کره شمالی شد. ژاپن و کره شمالی در اکتبر سال 2000 میلادی بر سر مسئله ادعا شده ربوده گردیدن برخی از شهروندان ژاپنی توسط کره شمالی گفتگوهای خود را جهت نزدیک شدن به یکدیگر قطع کردند. پیونگیانگ نیز در آن زمان از ژاپن خواستار پرداخت خسارات ناشی از حاکمیت استعماریش در سالهای 1910 تا 1945 در کره شده بود.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به اخبار ورزشی گوش کنیم، یادآوری میکنم که امشب در ساعت 5 ما در ساعت 11:30 شب به وقت ایران دکتر صادق زیبا کلام، مراد ثقفی در تهران و داریوش همایون در آمریکا درباره وضع اصلاحات در ایران در میزگرد دیدگاه های خود را بیان میکنند. اما در مسابقات مقدماتی اسکی روی چمن جام جهانی 2002 در پیست اسکی دیزین در نزدیک تهران، ایتالیا در قسمت تیمی مردان در ردیف اول و تیم‌های جمهوری چک، اتریش، ایران و ارمنستان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. سایر اخبار ورزشی را می‌شنویم.
ایان ثورپ، ستاره 19 ساله شنای جهان، در آغاز مسابقات قهرمانی شنای پن پاسیفیک مدال طلای رشته 400 متر آزاد را درو کرد. این شناگر استرالیایی برای دومین بار یک مدال طلای این بازی‌های 6 روزه را در یوکوهامای ژاپن برگردن خود می‌آورد. سرپوش‌های منچستر یونایتد با 2 بار جبران گل‌های خوردشان 2-2 با تیم لندنی چلسی مساوی کردند. این نتیجه مساوی چلسی و منچستر یونایتد را در صدر جدول لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال انگلستان جای داد. نیل دنن، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایرلند شمالی که در پی تهدید جانش از صحنه فوتبال بین‌المللی بیرون رفت، می‌کوشد تا با توپ زدن برای تیم سلتیک گلاسگو در لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال اسکاتلند زندگی عادیش را از سر گیرد. مشکل نیل لنن این است که بر اثر ارتباطش با همین باشگاه کاتولیک سرسخت و متعصب تیم سلتیک گلاسگو بود که پروتستان های ایرلند شمالی او را تهدید کردند که اگر در مقام کاپیتانی تیم ملیشان بماند او را خواهند کشت. پیش بینی می شود که فدراسیون فوتبال ایتالیا درباره پرونده عجیب و غریب فوروارد برزیلی اریبرتو رسما تحقیق کند. بنابر گزارش‌های رسیده، اریبرتو اذعان کرده است که سال‌هاست با نام و اسناد دروغین در ایتالیا توپ زده است. پس از مدت‌ها زندگی زیر سایه خواهر بزرگتر سیرین ویلیامز خودی نشان داد و مقام رده اول تنیس بانوان جهان را از آن خود ساخت. حالا این سیرینا ویلیامز و نه وینس ویلیامز است که خواهد کوشید تا در بازی‌های تنیس اوپن آمریکا سومین تاج قهرمانی پی در پی در مسابقات بزرگ تنیس بانوان را بر سر بگذارد. لینزی داونپورت قهرمان رده دوم تنیس بانوان در مسابقات پایلوت پن در آمریکا به دور نهایی این مسابقات راه یافت. لینزی داونپورت برای رسیدن به دور نهایی 6-2 در دو ست از صد آناستازیا میشکینا گذشت. در دهمین دور از جام قهرمانی زنان در رشته هاکی روی چمن، آرژانتین مدافع مقام قهرمانی در برابر نیوزیلند سفارایی می کند و استرالیا برنده 5 مقام نخست هاکی زنان در گذشته به مسافه هلند می رود. دهمین دور از جام قهرمانی هاکی روی چمن زنان امروز در ماکائو آغاز شد. جو گاتی 15 سال تمام است که روی رینگ و بیرون رینگ میکوشد تا از زیر سایه برادر جوانترش آرتورو بیرون بیاید. در پی گذشت این دوران طولانی، جو گاتی 35 ساله امروز به دیدار اسون اوتکی آلمانی میرود تا بر سر کمربند قهرمانی ابر میان وزن موشتنی رقابت کند. موشتن آلمانی تا کنون بی‌شکست مانده است. درک گینر قهرمان پروزن انجمن موشتنی جهان دیروز 3 بار عرق ریخت تا برای پیکار امروزش با دانیل سیدای پورتوریکویی سر وزن دلخواه برسد. وزن درک گینر در نخستین وزن کشی 57 کیلو و 400 گرم بود. ناچار او با دویدن و تمرینات ورزشی از وزنش کاست، اما باز هم به وزن دلخواه نرسید. درک گینر برای رسیدن به وزن قانونی 3 بار تمام عرق ریخت تا بتواند از مقام قهرمانیش دفاع کند. حریف او تا کنون شکست نخورده است. آنها امروز به روی رینگ می روند.
و حالا بهنام ناطقی در گشت و گذار خود در شاهراه اینترنت امشب ما را با سایت های دیگری آشنا می کند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به پایگاه اینترنتی که آقای کامران عدل عکاس کهنه‌کار و هنرمند برای انتشار عکس‌ها و مقالاتی درباره هنر عکاسی در ایران به وجود آورده است. سایتی تحت عنوان مجله عکاسی یا Journal of Photography. اما قبل از آن یک مطلب نسبتاً کوتاه. دیروز یک شنبه روزنامه نیویورک تایمز گزارشی داشت درباره جوانان ایران و اینترنت از خانم نازیلا فتحی با آمار و ارقام تازه‌ای درباره گسترش استفاده از اینترنت در ایران که از جمله شمار کاربرها را 2 میلیون نفر تخمین زده است، بدون اینکه منبع خاصی برای این رقم ذکر کرده باشد. نیویورک تایمز در این گزارش از جمله می‌نویسد جوانهای ایرانی تعداد زیادی از اتاق‌های گپ الکترونیک در یاهو آسیا را اشغال کردند. در این گزارش هم مثل گزارش‌های دیگر مطبوعات غربی درباره جوانان ایران، موضوع اصلی تضادی است که در فرهنگ جامعه با آنچه جمهوری اسلامی در رسانه‌های رسمی کشور اجازه انتشار آن را می‌دهد. مثلا در بخشی از گزارش خانم فتحی در نیویورک تایمز می‌خوانیم که جوان‌ها برای سرگرمی از طریق کافه‌های اینترنتی به اتاق‌های گپ الکترونیکی می‌روند تا با جنس مخالف آزادانه در فضای مجازی به گفتگو بپردازند و گاهی حتی از این طریق عکس و حتی عکس‌های اوریون با هم رد و بدل می‌کنند. اما وقتی گروهی که در یک اتاق گپ اینترنتی به طور مجازی گرد هم آمده بودند خواستند این گرد همایی را در یک کافی شاپ در تهران به واقعیت تبدیل کنند، متوجه شدند که قبل از آنها یک مامور امنیتی اونجا مراقب ایستاده و راه خود را همونجا کج کردند و برگشتند. هرچند خبرنگار نیویورک تایمز این حادثه را با آب و تاب شهر می‌دهد، ولی به نظر می‌رسد که مانند خیلی چیزهای دیگر که خبرنگارهای خارجی به نقل از آشنایان خود در تهران می‌نویسند، این هم یا ساخته و پرداخته ذهن راوی باشد یا حضور مأمور امنیتی در کافه ارتباطی با قراری که در جریان گپ الکترونیک گذاشته شده ندارد. در بخش دیگری از مقاله درباره اینترنت و جوانان ایرانی در نیویورک تایمز تحت عنوان وبگردی ممنوعه برای ایران اینجا را تلنگر بزنید، نگاه کلی دارد به بلاگ ها یا دفاتر خاطرات شخصی که به جای اینکه مثل قدیم توی کیف زیر بالش یا توی کشو نگهداری بشود، به روی اینترنت در معرض دید همگان قرار میگیرد. از طریق این دفترهای خاطرات اینترنتی صدها جوان ایرانی به انتشار همه نوع مطلب از جزئیات زندگی خصوصی تا شعر و خاطره و عکس و موسیقی میپردازند و وسیله ساختند از اون برای ارتباط با همدیگر و درد دل. و ظاهرا شرایط اجتماعی ایران باعث شده است که اینطور اطلاع رسانی فردی از طریق اینترنت بیشتر از کشورهای دیگر رشد بکند. از جمله وبلاگ‌هایی که نیویورک تایمز در این گزارش مطرح کرده، سایت پربار خورشید خانم است که روزانه هزاران نفر با آن سر می‌زنند، و سایت دیگری به انگلیسی به نام badgents.com که خانم ماشا شکردو که در ایران زندگی می‌کند در اوکلند کالیفرنیا آن را ثبت کرده و در آن به زبان انگلیسی درباره مسائل زنان مطلب می‌نویسد. یکی از دلایل روی آوردن هنرمندان ایرانی به اینترنت گرانی کاغذ و دردسر چاپ در ایران است. آقای کامران عدل، عکاس با سابقه هنرمند، در سایت جدیدی که برای بحث درباره عکس در ایران به وجود آورده می نویسد که اگر می خواست تمام عکس ها و مطالبی که در این پایگاه اینترنتی گذاشته در کتابی جای بدهد به میلیون ها تومان سرمایه نیاز داشت. سایت تازه آقای کامران عدل که از دیروز کار خود را شروع کرد، iranjob.com iranjop یک کلمه .com اسم دارد که مخفف Journal of Photography است و علاقمندان عکاسی در آن می توانند با چهره جدیدی از کامران عدل روبرو بشوند به عنوان یک نویسنده و منتقد. و انقدر مطلب اینجا نوشته شده به قلم آقای کامران عدل که انسان تعجب می کند این عکاس هنرمند وقت نوشتن این همه مطلب را از کجا به دست آورده است. نبودن محدودیت جا در اینترنت باعث شده است که آقای عد در مقاله‌های طولانی به درد و دل و اظهار نظر درباره عکاس‌های معاصر و نمایشگاه‌های اخیر بپردازد. از جمله نمایشگاه برگزیده کار عکاس‌های ایرانی در پاریس و مطلبی درباره عکاسی در افغانستان که در کنار آن تفسیر سیاسی آقای عد از وضع دنیا و وضع افغانستان و تصفیه حساب با کسانی که آقای عد می‌نویسد در کار عکاسی باندبازی و رفیق بازی می‌کنند را هم می‌خوانیم. جالبترین و ابتکاری ترین قسمت مجله عکاسی آقای کامران عدل به روی اینترنت مجموعه درخشانی است از هنر عکاس کهنه کار ورزشی آقای مهدی عاقلی. عکسایی از گریه بازیکنان و هواداران تیم ملی به خاطر راه نیافتن به مسابقات جام جهانی فوتبال و گزیده‌ای از عکسای ورزشی دیگر آقای مهدی عاقلی. مانند هر سایت دیگر بر اینترنت، سایت مجله عکاسی ایران هم به یقین دستخوش تحول خواهد شد، زیرا در وضع فعلی صفحه بندی و ظاهری شبیه به یک کتاب عکاسی دارد که حتی پای صفحات آن شماره هم خورده است و قرار است ظاهراً تعداد این صفحات به 110 برسد. آقای کامران عدل در مقدمه‌ای که در سایت خود نگاشته می نویسد اولین دلیلی که باعث شد این مجله را منتشر کنم این بود که به مردم دنیا بگویم ما آدم کش و تروریست، آنطور که خانم شیرین نشاط ما را نشان می دهد و آقای جورج بوش می گوید نیستیم. ما مردمان شاعر مسلک و هنرمند و عاشق پیشه‌ای هستیم. نام کشور ما مملکت گل و بلبل است و شراب نیشابور و شراب شیراز ما شهره آفاق هستند. آقای عدل در بخش دیگری از این مقدمه می نویسد 24 سال است که در ایران ما انقلاب شده است. در این 24 سال دنیا از ما بی خبر بود. تنها خبرهایی که آنها از ما داشتند مربوط به جنگ، ترور، اوضاع بد اقتصادی، درگیری و هزار نوع بدبختی و فلاکت بود. این مجله را منتشر کردم چون متاسفانه در 24 سالی که از انقلاب ما گذشته، با وجود پیشرفتی که در امور لیتوگرافی و چاپ داشته ایم، هنوز بنابر مسائل اقتصادی نمیتوانیم به خواسته هایمان در این راه برسیم. اگر بنا باشد که مجله‌ای با این محتوا به چاپ برسد، میلیون‌ها تومان خرج برمی‌دارد و قیمت مجله آنقدر گران می‌شود که همگان نخواهند توانست از آن استفاده ببرند. تنها نویسنده مجله سایت عکاسی ایران که زیر نظر آقای کامران عدل اداره می‌شود، خود آقای کامران عدل است. آقای عدل این نکته را ناشی از کمبود نویسنده و منتقد عکاسی در ایران می‌داند و می‌نویسد شما دوستدار ارجمند ما این را درک کنید که ما در ایران هنوز در امور نقد هنری در مرحله گهواره به سر میبریم و اگر میبینید که در این شماره از نویسندگان بسیاری استفاده نشده به خاطر همین فقر است. آقای عدل در پایان این مقدمه مینویسد میخواهم به مردم دنیا بگویم که با تمام این تفاصیل ما هنوز زنده ایم. با ما معاشرت کنید.
این هم گشت و گذار امشب بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت. خبر خوب برای کسانی که از بیماری پوکی استخوان رنج میبرند. دکتر منصور مصلحی در توصیه‌های پزشکی امشب خود ضمن توضیحی در مورد پوکی استخوان این خبر خوب را هم دارد.
همونطور که قبلا هم گفته بودیم و چند بار بهش اشاره کردیم، پوکی استخوان یکی از عوارض خطرناک پیری است. عوارض این گرفتاری معمولا بعد از سن 65-70 سالگی به شدت دیده میشه و در خانم ها بیشتر، شاید علت این که در خانم ها بیشتر این هست که حاملگی دارن و وضع هورمون هاشون بعد از سن 50 سالگی تغییر میکنه و این تغییرها جذب کلسیوم رو به تأخیر میندازه و استخوان‌ها پوک میشن. مهمترین کاری که باید کرد مخصوصا در مورد خانم‌ها این هست که از کودکی یا از نوجوانی شروع کنن به خوردن کلسیوم و میزان مصرف روزانه رو هم قبلا گفتیم که بر حسب سن بین 600 میلی گرم تا 1500 میلی گرم تفاوت میکنه. در سالهای اخیر برای درمان استئوپروزیس هم دواهایی به بازار آمده که یکی از اونها بیشتر مورد توجه، ولی گرفتاری این دارو این هست که موقعی که مصرف میشه ناراحتی شدید گوارشی ایجاد میکنه. خبر خوبی که الان وجود داره این هست که دارویی رو دارن بررسی میکنن که احتمالاً ظرف یک سال آینده به بازار خواهد آمد و اسمش از بایس فوسفونیت. این داروی جدید رو فقط سالی یک بار باید مصرف کرد، یعنی سالی یک بار در ورید آدم مسن تزریق میشه و باعث خواهد شد که مقدار جذب کلسیم افزایش پیدا بکنه و عوارض پوکی استخوان کاهش پیدا کنه. داروی دیگه‌ای که مورد بررسی هست عصاره غده پاراتیروید هست. میدونید که غده پاراتیروید در جذب کلسیوم نقش خیلی مهمی داره. به این نتیجه رسیدن که اگر بشود هورمون مصنوعی پاراتیروید رو مصرف کرد، نه تنها پوکی استخوان به تعویق میفته، بلکه استخوان سازی جدید هم انجام میگیره و این استخوان سازی جدید خیلی کمک میکنه به اینکه شکستگی استخوان کاهش پیدا بکنه و خطر شکستگی استخوان کم بشه. این رو هم باید اضافه بکنم که خیلی ها فکر میکنن که اشخاص مسن در اثر زمین خوردن دچار شکستگی استخوان، مخصوصا استخوان ران میشن، ولی برخی از تجربه ها نشون داده که احتمالا استخوان میشکنه و بعد شخص زمین میخوره. ممکنه به نظر عجیب بیاد، ولی گاهی وقتا یه حرکت تند در کسی که دچار پوکی استخوان هست یا برداشتنی وزنه ممکنه باعث شکستن استخوان بشه و اگر این شکستگی استخوان در استخوان ران باشه باعث زمین خوردن میشه و این زمین خوردن ممکنه شکستگی های جدیدی ایجاد بکنه.
دکتر منصور مصلحی در مورد بیماری پوکی استخوان توصیه هایی داشت. شنوندگان عزیز، تا این لحظه که هر یک ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمت با شما بودم، از این لحظه همکارم بهمن باستانی برنامه را ادامه خواهد داد. بهمن باستانی الان اینجا. سلام.
سلام خانم بهارمت، همین الان داشتم فکر میکردم که این گفتار و گزارش های پزشکی دکتر منصور مصلحی رو حتما امیدوارم شما هم خوب گوش بدین. من که یکی از شنونده های وفادار برنامه های آقای مصلحی هستم دکتر مصلحی، و حتی روزایی که تعطیلم کار نمیکنم باز گوش بزنم که دکتر مصلحی کی میاد روی رادیو و بعد شروع میکنه به صحبت، که با دقت امیدوارم شنونده هامون هم این برنامه ها رو گوش بدن. امیدوارم که شنونده ها همچنان مشتاق گوش به رادیو باشن و همونطور که وفادار شما و همکاران برنامه های این یک ساعت و نیم گذشته بودند، باز من و ژیلا نوری کارگردان فنی برنامه و ایرج گرگین سردبیر این برنامه ها رو تنها نذارم.
خب شما برای برنامه ما در حدود یک ساعت و نیم دیگه چه خواهید داشت؟ و فکر میکنم که قبل از اینکه بخوایم اون گزارش ها رو گوش بکنیم، بهتره که با یک آهنگ اول به جلو بریم تا یه مقداری شنونده.
بله خانم برامست، اجازه بدید که ما هم آماده بشیم. با ژیلا نوری میگه که گیتی زنده یاد گیتی، صداشو بشنویم، یکی از ترانه هایی رو که با نام بله گل مریم. Thank you. ساعت 17:30 به وقت اروپای مرکزی وقت شنیدن بخش دیگر مشروع اخبار است از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
معاون وزیر خارجه ایالات متحده ریچارد آرمیتاژ روز شنبه در اسلام آباد گفت تنش‌ها ظاهراً میان هند و پاکستان در جریان دو ماه گذشته کاهش یافته است. آرمیتاژ جهت کمک به رفع یک رویارویی بر سر منطقه مورد اختلاف کشمیر به هند و پاکستان سفر کرده است. آرمیتاژ روز جمعه در هند بود و گفت تنش‌ها از هنگام دیدار پیشین وی در ژوئن فروکش کرده است. وی گفت که گزارش‌های اخیر درباره وقایع خشونت‌بار تأسف‌آمیز است، اما در مأموریت صلح وی خللی وارد نخواهند کرد. هند میگوید که جدایی طلبانی که در پاکستان مرکزیت دارند همچنان به بخش تحت اداره هند در کشمیر نفوذ می‌کنند، اما پاکستان به آرمیتاژ اطمینان داده است که در این امر مسئول نیست. آرمیتاژ روز شنبه با پرویز مشرف رئیس جمهوری و مقامات دیگر پاکستان دیدار کرد. در همین حال به گفته مقامات هند افرادی که گمان می‌رود شریک‌های اسلامی هستند شامگاه جمعه و صبح شنبه 12 روستایی مسلمان را در بخش تحت کنترل هند در کشمیر به ضرب گلوله به قتل رساندند. در باکو ناظران از احزاب مخالف در رفراندوم جمهوری آذربایجان میگویند مقامات به طور تصنعی میزان شرکت رای دهندگان در رفراندوم را که در زمینه تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی برگزار شده است بیشتر جلوه میدهند. این در حالی است که کمیته انتخاباتی جمهوری آذربایجان میگوید تا بعد از ظهر شنبه حدود 67% از رای دهندگان ثبت نام شده با انداختن رای خود به صندوق‌ها نتیجه رفراندوم را معتبر ساختند. ناظران انتخاباتی از حزب حیدر علیف میگویند هیچ تخلفی در این رفراندوم مشاهده و ثبت نشده است. این رفراندوم جهت تایید تعدادی موارد اصلاحی در قانون اساسی که به گفته مقامات برای قابل اجرا کردن قانون اساسی و هماهنگ ساختن آن با هنجارهای اروپایی ضروری است برگزار شده است. گروه‌های مخالف در جمهوری آذربایجان دولت و متحدانش را به تخلفات و تاکتیک‌های فشار برای تضمین شرکت رای دهندگان و تایید تغییرات متهم کردند. هزاران تن از کشاورزان و سربازان چینی روز شنبه برای تقویت اقدامات تدافعی در برابر خطر احتمالی سیل در پیرامون دریاچه عظیم در مرکز چین دست به کار شدند. سطح آب دریاچه دونگتینگ، دومین دریاچه بزرگ چین، در هفته جاری هر روز به طور متوسط 0.5 متر بالا آمده است. انتظار می رود میزان افزایش سطح آب دریاچه روز یکشنبه به 35 متر و به نقطه اوج خود برسد. ده ها هزار تن از ساکنان نواحی اطراف دریاچه از خانه هایشان به نقاط دیگری انتقال یافتند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، زهرا بهنودی همسر هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که چندی پیش دستگیر و زندانی شد، خواستار انتقال پرونده وی به تهران شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، وی که از زمان زندانی شدن همسرش در همدان تا کنون دو بار با وی ملاقات کرده است، روز شنبه به آن خبرگزاری گفت همسرش در ملاقات اخیر اظهار امیدواری کرده چون تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده است به تهران منتقل شود. زهرا بهنودی همچنین گفت که در ملاقات اخیرش با آقاجری، وی از آیات اعظام، اساتید احزاب سیاسی و افرادی که با انتشار بیانیه و طرح نظرات خود از وی و آزادی بیان حمایت کرده بودند تشکر کرده است. هاشم آقاجری تیر ماه گذشته به اتهام توهین به مقدسات در جریان یک سخنرانی به دادگاه احضار و 17 مرداد ماه گذشته با تشدید قرار بازداشت شد. وی پیش از بازداشت با قید 200 میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود. به گفته مراجع قضایی دادگاه بعدی هاشم آقاجری قرار است 9 شهریورماه در همدان تشکیل شود. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار اعضای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی سیاست آینده قوه قضاییه را محدودیت مراحل تجدید نظر در احکام و آراء دادگاه‌ها دانسته است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی وی با اشاره به موارد مکرر اعتراض و تجدید نظر در آرا و احکام صادر اظهار داشته است، سیاست آینده دستگاه قضایی محدود کردن مراحل تجدید نظر در احکام و آرای دادگاه هاست که نمونه آن در لایحه اصلاح قانون دادگاه عمومی و انقلاب منظور شده است. و کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل رود لوبرز روز شنبه برای یک دیدار 5 روزه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. رود لوبرز روز شنبه با حامد کرزای رئیس دولت انتقالی و دیگر مقامات ارشد افغانستان دیدار کرد. وی قرار است روز دوشنبه راهی قندهار شود و از اردوگاه اسپین بولدک که حدود 30,000 آواره را در خود جای داده و نیز اردوگاه دیگری که به تازگی برپا شده است دیدار کند.
بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را می شنوید. در دقایق آینده به چند گزارش خارجی خواهیم پرداخت. از مهمترین گزارش هایی که امروز از رویدادهای جهان به اصطلاح تیترهای اول خبرگزاری ها را تشکیل می دن، از جمله گسترش نفوذ نظامی آمریکا در آسیای مرکزی. کامران فانی، کتابشناس در تهران، به معرفی کتاب های تازه برای ما خواهد پرداخت. به مهاجرت متخصصان از ایران خواهیم رسید، خواهیم دید که چگونه بی‌دست می‌شود تایپ کرد و البته گفتاری دیگر را خواهیم شنید از دکتر همایون کاتوزیان به مناسبت سالگشت 3 شهریور 20. و اما قبل از همه در بخش گزارش‌های خارجی، در حالی که مرگ مرموز ابونزال رهبر سازمان الفتح شورای انقلابی همچنان مورد گفتگو در محافل سیاسی خاورمیانه است، از بغداد خبر می‌رسد که سفارت دولت خودگردان فلسطینی در این شهر از تحویل گرفتن جسد ابونزال خودداری کرده است. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای عرب از پذیرفتن مازن نجار، استاد پیشین دانشگاه فلوریدا که از آمریکا اخراج شده است، خودداری می‌کنند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه.
روز جمعه دیروز جسد صبری بنا معروف به ابو نزال رهبر سازمان الفتح شاخه انقلابی در میان تدابیر امنیتی اتخاذ شده از سوی حکومت عراق در بغداد به خاک سپرده شد. ابو نزال هفته گذشته به طور مرموزی در بغداد درگذشت. حکومت بغداد میگوید وی خودکشی کرده است، اما منابع خبری در دیگر پایتخت‌های عرب خبر از قتل وی به دست نیروهای امنیتی عراق می‌دهند. ابو نزال در دو دهه 1970 و 1980 مسئولیت ده‌ها عملیات تروریستی علیه اسرائیل و سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات را بر عهده گرفته بود. عاطف ابوبکر، معاون پیشین ابو نزال، در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات گفته است ابو نزال در جلسه‌ای که او نیز در آن حضور داشت مسئولیت انفجار هواپیمای پن امریکن را که با انفجار بر فراز لاکربی در سال 1988 270 قربانی بر جای گذاشت بر عهده گرفت. در جریان خاکسپاری جسد ابو نزال در بغداد، تنها یک تن از اعضای خانواده ابو نزال، برادرزاده وی عبدالکریم بنا، اجازه شرکت یافت. این در حالی است که سفارت دولت خودگردان فلسطینی در بغداد از تحویل گرفتن جسد ابو نزال و دفن آن در بغداد یا هر مکان دیگر در یکی از کشورهای عرب رسما خودداری ورزید. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای عرب از جمله اردن، عربستان، کویت، سوریه و بحرین پیشاپیش اعلام کردند حاضر به پذیرفتن مازن نجار، فلسطینی اخراجی از آمریکا نیستند. مازن نجار، استاد پیشین زبان در دانشگاه فلوریدا، به اتفاق یک همکار فلسطینی دیگر خود متهم به داشتن روابط با سازمان فلسطینی جهاد اسلامی شدند. واشنگتن این سازمان و دیگر سازمان فلسطینی حماس را سازمان‌های تروریستی می‌داند. به همین خاطر اداره مهاجرت آمریکا دستور اخراج مازن نجار و بازگشت وی را به خاورمیانه صادر کرده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
بله، در عصری که برخی از کشورهای قدرتمند جهان جنگ با تروریسم را مضمون اصلی رویارویی خیر و شر در آن اعلام کردند، مضمونان به تروریسم و کسانی که انگشت اتهام به سویشان است حتی در کشورها و مناطقی که در آن پرورش یافتند جایی ندارند. گزارش‌های خارجی را از بخش فارسی رادیو آزادی پی می‌گیریم. ژنرال تامی فرانکس، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس، به تاشکند رفته است و با اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، دیدار و گفتگو کرده است. ژنرال تامی فرانکس در تاشکند از افزایش نفوذ نظامی آمریکا در منطقه خبر داد و گفت همکاری‌های نظامی آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی گسترش می‌یابد. به گزارش همکارم علیرضا طاهری، ژنرال تامی فرانکس دو روز پیش نیز در افغانستان تصریح کرده بود که به دلیل باقی ماندن کارهای بسیار دیگری که از نظر امنیتی باید در افغانستان صورت بگیرد، نیروهای آمریکا بیش از آنچه انتظار می‌رفت در این کشور خواهند ماند.
یکی از فرماندهان نظامی بلندپایه آمریکا میگوید روابط نظامی آمریکا با جمهوری‌های آسیای میانه همچنان رو به گسترش خواهد رفت. ارتش آمریکا به عنوان بخشی از عملیات ضد تروریستی بین المللی شماری از نیروهایش را در جمهوری‌های آسیای میانه مستقر کرده است. ژنرال تامی فرانکس به عنوان رئیس مرکز ستاد فرماندهی مسئول عملیات آمریکا در خاورمیانه و آسیای میانه میگوید پیش بینی می‌کنم که روابط نظامی آمریکا با جمهوری‌های آسیای مرکزی گسترش هرچه بیشتری خواهد یافت. پشتیبانی جمهوری‌های آسیای مرکزی از پیکار با تروریسم بین‌المللی به رهبری آمریکا و در پی حملات تروریستی مرگبار شهریور ماه گذشته به واشنگتن و نیویورک، روابط آمریکا با جمهوری‌های آسیای میانه را تا حدی چشمگیر بهبود بخشیده است. هم‌اکنون نزدیک به 2000 سرباز آمریکایی در پایگاه‌هایی در ازبکستان و قرقیزستان مستقرند و نیروهای ائتلافی ضد تروریسم اجازه دارند از فضای کازاخستان، قزاقستان و تاجیکستان بهره بگیرند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، ورود نظامیان آمریکایی به آسیای میانه را خوشامد گفت، اما این خوشامدگویی بسیاری از سیاستمداران و نظامیان بلندپایه روس را از آن بی‌ناک ساخته است که با حضور آمریکا از نفوذ روسیه در منطقه کاسته شود. حضور آمریکا در منطقه جمهوری اسلامی که دیگر از قدرت‌های منطقه را نیز ناخشنود ساخته است. ژنرال فرانکس دیروز در تاشکند، پایتخت ازبکستان، به دنبال دیدارش از کازاخستان و قرقیزستان با اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، دیدار و گفتگو کرد. محور گفتگوهای دو طرف همکاری‌های نظامی و روند عملیات ضد تروریسم در افغانستان بود. ژنرال فرانکس که رهبری عملیات نظامی ضد تروریسم را در افغانستان بر عهده دارد، از پایگاه هوایی خان‌آباد در جنوب ازبکستان دیدن خواهد کرد. 1000 تن از نیروهای آمریکایی در خان‌آباد مستقرند. ژنرال فرانکس سپس رهسپاره کابل، پایتخت افغانستان، خواهد شد. هیئتی از نمایندگان کنگره آمریکا نیز روز جمعه دیروز از تاشکند دیدار کرد. اعضای این هیئت نیز همصدا با ژنرال فرانکس یادآور شدند که آمریکا در پی ایفای نقشی درازمدت در آسیای میانه است. رئیس این هیئت به خبرنگاران گفت در دیدارمان با اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، به او گفتیم که آمریکا به آسیای میانه آمده است تا بماند. او همچنین یادآور شد ما به پرزیدنت کریموف گفتیم که خواستار ادامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ازبکستانیم. هیئت 11 نفره کنگره آمریکا افزوده بر آقای کریموف با وزیران خارجه و دفاع ازبکستان نیز دیدار داشت و درباره راه‌های احتمالی حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ازبکستان و کلاً در سراسر منطقه گفتگو کرد. دیدار این هیئت از جمهوری ازبکستان دو روز پس از آن انجام گرفت که دیدبان حقوق بشر، یکی از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از آمریکا خواست تا نام ازبکستان را در ردیف کشورهایی بگذارد که به خصوص مایه نگرانی‌اند و در آنها آزادی‌های مذهبی و فردی رعایت نمی‌شود.
به نیجریه برویم در آستانه اجرای حکم سنگسار علیه یک زن در این کشور. حکم سنگسار بعد از 23 سال که در جمهوری اسلامی ایران اجرا شده، حال در نیجریه هم اجرا می شود. اتحادیه اروپا، شورای اروپا، سازمان عفو بین الملل و عده‌ای از چهره‌های مطرح سیاسی در اروپا ضمن محکوم کردن حکم سنگسار علیه امین لوال، زن 31 ساله از اتباع نیجریه، از دادگاه تجدید نظر اسلامی آن کشور خواستند که این حکم را لغو کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
این هفته یک دادگاه استیناف اسلامی در نیجریه بر حکم سنگسار یک زن 31 ساله به نام امینه لاوال صحه گذاشت. این زن متهم است که پس از گذشت 2 سال جدایی از همسرش حامله شده است. پیش از این نیز یک زن دیگر به نام صفیه حسینی به همین جرم به مجازات سنگسار محکوم شد، ولی بر اثر اعتراض‌های بین‌المللی دادگاه تجدید نظر اسلامی در شمال نیجریه زن را بخشید. در پی انتشار خبر سنگسار امینه لاوال، تمامی سازمان‌ها و مراکز رسمی بین‌المللی نسبت به این حکم به مخالفت پرداخته، که از آن جمله اند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان عفو بین‌الملل. دبیرکل شورای اروپا والتر شویمر نگرانی عمیق خود را نسبت به این مجازات که به آن را وحشیانه خوانده است ابراز داشت و از اوباسنجو رئیس جمهور نیجریه خواست تمام تلاش‌های خود را به کار برد تا حکم سنگسار علیه امینه لاوال اجرا نشود. خاویر سولانا، مأمور ویژه اتحادیه اروپا در امور خارجی و امنیتی، سنگسار را عملی سادیستی ارزیابی کرد و به عنوان یکی از شخصیت‌های این اتحادیه از دستگاه قضایی نیجریه خواست که به طور کلی به لغو مجازات سنگسار در آن کشور بپردازد. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل هم گفت تمام تلاش‌های خود را به کار خواهد بست تا حکم سنگسار علیه این زن 31 ساله عملی نشود. در میان یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان، نیز از همتای نیجریه‌ای خود خواسته است جلوی اجرای سنگسار امینه را بگیرد. رئیس دیپلماسی آلمان در نامه‌ای به سول لامیدو عمل سنگسار را از وحشتناک‌ترین مجازات‌های تاریخ بشری ارزیابی کرده و آن را مغایر با اصول جهانی حقوق بشر دانسته. وزیر خارجه نیجریه در پاسخ نامه یوشکا فیشر یادآور شده است که تمام توان خود را به کار خواهد بست تا این حکم اجرا نشود. سازمان عفو بین‌الملل هم که از دادگاه اولیه در 6 ماه پیش ماجرای سنگسار امینه لاوال را دنبال می‌کند، در بیانیه‌های گوناگون خود از همه جهانیان خواسته است که با ارسال ایمیل و نامه به سفارتخانه‌های نیجریه در کشورهای مطبوع خود خواستار عدم اجرای مجازات سنگسار شوند. پس از اعتراض‌های گسترده بین‌المللی، خبرگزاری‌ها در روز شنبه گزارش دادند که دولت اوباسنجو، رئیس جمهور نیجریه، هم به حمایت از امینه لاوال پرداخته و وزیر دادگستری آن کشور عیناً گفته است که ما نیز مخالف اجرای حکم سنگسار هستیم. افزون بر این، یک روحانی برجسته مسلمان نیجریه هم با نام محمود احمد به انتقاد از حکم سنگسار پرداخته و گفته است که متهم اصلی آن کسی است که این زن را حامله کرده است. به ضمن انتقاد شدید از اجرای احکام اسلامی در ایالات شمالی نیجریه، یادآور شده است که اغلب قضات دادگاه‌های اسلامی در نیجریه تفسیر نادرستی از اسلام دارند و به این خاطر مسلمانان را به گمراهی می‌کشانند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
چگونه می شود میلیاردها انسان را از فقر و گرسنگی نجات داد به جای آنکه زمینها، جنگلها و معادن زیرزمینی آنان را غارت کرد؟ این پرسشی است که در کنفرانس جهانی زمین در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی به بحث گذاشته می شود. به نوشته یه روزنامه نیویورک تایمز، رؤسای جمهوری و سران حدود 100 کشور در این کنفرانس شرکت خواهند کرد، اگرچه جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، پیشاپیش عدم شرکت خود در این کنفرانس را اعلام کرده است. فریبا مودت مروری دارد بر مهمترین نکات مقاله نیویورک تایمز در این باره.
نشریه نیویورک تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان حفظ کره زمین می‌نویسد: به استثنای آقای بوش، رئیس جمهور آمریکا، ظرف هفته آینده حدود 100 تن از سران کشورهای جهان در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی گرد هم خواهند آمد تا در مورد آینده حیات در کره زمین و اینکه چگونه می‌توان بدون لطمه زدن به خاک، آب و هوا میلیاردها نفر را از چنگال فقر رهانید به گفتگو بنشینند. این سومین کنفرانس در این زمینه در طول 30 سال گذشته است و هرچند گرد همایی های پیشین علارغم لفاظی ها، وعده ها و معاهده ها نتیجه ملموس به بار نیاورده و کشورهای صنعتی جهان همچنان به آلوده کردن هوا و آب و استفاده از مواد سوختی که موجب افزایش حرارت زمین می شود ادامه دادند، اما برگزاری کنفرانس جوهانسبورگ گامی مثبت برای طرح مجدد مسائل موجود و ترغیب دولت‌ها برای اقدام است. جای تأسف است که پرزیدنت بوش در این گرد همایی حضور نخواهد یافت. عدم شرکت وی در کنفرانس جوهانسبورگ به ویژه با توجه به این که وی پروتکل کیوتو را در رابطه با افزایش حرارت جو زمین رد کرده است، تنها مؤید این نکته است که رئیس جمهور آمریکا نسبت به معضلات گریبانگیر محیط زیست بی تفاوت است و عادتاً راه حل‌های چند جانبه‌ای را که در این مورد پیشنهاد می‌شود رد می‌کند. و احتمالاً این آقای پاول وزیر خارجه آمریکا خواهد بود که در صدر هیئت نمایندگی آمریکا در کنفرانس این فرصت را خواهد یافت که قدری وجهه خدشه‌دار شده آمریکا را در قبال مسائل محیط زیست ترمیم کند. هرچند مدت اقامت وی در کنفرانس بسیار محدود خواهد بود، اما حداقل وی در این واقعیت که فرسودگی محیط زیست و فقر می تواند ملت‌ها را بی‌ثبات ساخته و آتش جنگ را شعله ور سازد با دیگران اشتراک نظر دارد. برآورد شده که تعداد جانوران آبزی و ماهی‌ها در آب‌های زمین همچنان رو به کاهش است، جنگل‌های استوایی در حال از میان رفتنند و در حالی که جمعیت کره زمین افزایش می‌یابد، مواد غذایی روز به روز کمیاب‌تر می‌شود. احتمالاً تا 25 سال دیگر 2/3 جمعیت کره ارض به آب کافی دسترسی نخواهند داشت.
بله، در آستانه برپایی کنفرانس زمین در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی، کنفرانس دیگری در نیویورک برپا شد که در آن ده‌ها کارشناس از سراسر جهان به بررسی مشکلات فوری در محیط زیست پرداختند. گزارش از واشنگتن بر اساس گفتگو با آقای قهرمان سلیمانپور، کارشناس محیط زیست سازمان ملل متحد. گزارش از همکارم همایون مجد.
انگیزه اصلی گرد همایی حدود 300 نفر از کارشناسان محیط زیست در نیویورک در حقیقت به وجود آمدن توده ابر بسیار بزرگی بود که اخیراً بخش‌های گسترده‌ای از آسیا را پوشاند و یک تهدید جهانی تلقی شد. هدف کارشناسان این است که دلیل شکل گرفتن چنین پدیده‌ای را بررسی کنند و برای مقابله با آثار معلوم و احتمالی آن بر محیط زیست به چاره‌اندیشی بپردازند. آقای قهرمان سلیمانپور، کارشناس محیط زیست سازمان ملل متحد، می‌گوید:
جای شکی باقی نمونده که این مسئله یک بلای انسان‌ساز و اینه که خود آقای نابل رایت که به اصطلاح کسی بود که اوزون را و اون حفره اوزون را کشف کرد، خودش این جلسه را هدایت میکنه. این غبار تیره رنگ و این غبار با این عظمتش به خصوص در سال آینده یعنی در زمستان حالت انبساط پیدا میکنه، در نتیجه میتونه ضایعات بلوکی کردن خورشید را به وجود بیاره، تأثیرش روی کشاورزی و حتی این که آب کمتر تبخیر خواهد شد از اقیانوس ها، در نتیجه خشکسالی بیشتر به وجود خواهد آمد. پیش‌بینی شد در این جلسه که سال آینده حدود 3 میلیارد نفر از جمعیت دنیا در خطر همین انبساط همین غبار تیره رنگی هستن که به وجود میاد.
و در مورد راه‌های مقابله با این پدیده خطرناک آقای قهرمان سلیمانپور میگوید:
راهی که اندیشه شده البته یه راهی است که به صورت دراز مدت باید انجام بشه، واقعا در کوتاه مدت کاری نمیشه کرد. اون چی که مسلمه سوختای فسیلی و مسائلی مثل فرض کن الان در قسمتی بزرگ از چه هند و چین از نفت خام در آشپزخونه‌ها استفاده میکنن، عرض کنم چوبهای به خصوص در قسمت هند از چوبهای استفاده میکنن که چوبهای نسوز بهش میگن. به هر حال اصلا خود این ابر تشکیل شده از خاکستر، ذرات معلق اسید و شیمیایی. این نشون میده که مسئله یک کوتاه مدت نیست، به ویژه با مسئله زیاد جمعیت دنیا هم که در اون کنفرانس جوهانسبورگ قرار رو اون صحبت بشه.
هرچند پیدا شدن این ابر بزرگ انگیزه اصلی کنفرانس نیویورک بود، اما در آن مسائل دیگری که عموماً به محیط زیست مربوط می‌شود نیز مورد بحث قرار گرفت.
نکاتی که برمیگرده به مسائل علمی، همون مسئله به اصطلاح زیاد جمعیت دنیا بود، رابطه اون با مسائل اقتصادی و اینکه آیا چه جنبه‌هایی میتونن به وجود بیاورن، وضعیتی به وجود بیاد که بشه یک رابطه بین توسعه اقتصادی و صنایع سنگین را با حفظ محیط زیست بتونن جلو ببرن. مورد انرژی صحبت شد، در مورد تولیدات کشاورزی که به خصوص روی جمعیت خیلی تاکید شد.
آقای قهرمان سلیمانپور، کارشناس محیط زیست سازمان ملل متحد، میگوید شرایط زیستی در برخی از نقاط جهان به چنان حدی از رخامت رسیده است که به گفته کارشناسان اگر گام‌های فوری و جدی برداشته نشود، ادامه زندگی به خطر خواهد افتاد. آنها امیدوار هستند گرد همایی های نظیر کنفرانس نیویورک و همایش بین‌المللی در جوهانسبورگ بتواند چاره ساز باشد.
وخامت شرایط زندگی جانداران بر کره زمین و قهرمان سلیمانپور، کارشناس محیط زیست سازمان ملل متحد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را میشنوید با غریب آشنای گوگوش.
تو از شهر غریب بی نشونی اومدی، تو با اسب سفید مهربونی اومدی، تو از دشتای دور و جاده های پر غبار، برای هم صدایی هم زبونی اومدی. Oh,
ساعت 20:30 به وقت ایران و 18 به وقت اروپای